غفور رحيم. مقدمه دوم، یه نکته رو در ذیل مقدمه اول عرض کنم. دیروز عرض کردیم اوامر و نواهی که تعلق میگیرد به مقصود به ذات و از مولا صادر میشد، اما نمیدانیم در مقام تشریع بوده یا در مقام نصح. این ظاهر فی المولویه، لیکن در باب اوامر و نواهی شرعیه گفتیم چون نصح درش زیاده است، این ظهور محل کلام است و اشکال. و لقائل ان یقول که بله، اوامر و نواهی نصحیه در کتاب و سنت زیاد، در شرع زیاد، لکن در این مواردی که جنبه نصح دارد قرینه‌ای در کنارش هست. لقائل ان یقول ان الاوامر و النواهی النصحیه کثیره کما بینت، لکن این اوامر نصحیه با قرینه همراه است. فعلا هازا، اگر ما امر و نهی را از مولا و شارع تعالی یافتیم، قرینه‌ای در کنارش نبود. این مثل بقیه اوامر حمل می شود بر مولویت. اگر ما امری را از مولای تعالی، مولای شرعی یافتیم و قرینه ای نبود بر این که برای نصح است، یحمل و کبقیت اوامر الموالی و نواهی الموالی علل شرعیت و المولویه. لقائل ان یقول و لیس به بعید، این حرف بعیدی هم نیست. فل اصل و فی اوامر و نواهی مولا الحمل علل مولویه، اصل در اوامر و نواهی مولا حمر بر مولویت است، چه اونجایی که احراز بشد در مقام تشریع است کما هو واضح، چه احراز نشود در مقام تشریع یا نصحه حمل شه باز بر مولویت بدون فرق بین شارع تعالی و غیر شارعه. این فقط یه ذیلی بود که راجع به حرف دیروز میخواستم عرض کنم. با این نه باطل نمیشد، جواب داده میشود. دیروز عرض کردیم در اوامر شرعیه و نواهی شرعیه چون نصح کثیر است، این اصل محل کلام و حرفه. گفتیم اوامر نصحیه فراون داریم. امرو عرض میکنیم لقائل ان یقول ان الاوامر و النواهی النصحیه فی الشرع کثیره کما بینت، لکن چون این نواهی با قرینه بر نصحه علت آمده، حکمت آمده، زمینه نصح بوده، چون این اوامر و نواهی نصحیه با قرینه بر نصحه، بنابراین اون جایی که امر مولوی باشد و قرینه بر نصح نباشد، یحمل علل مولویه. فلا فرق بین اوامر مولوی شرعیه و اوامر مولوی از شارع و اوامر مولوی از غیر شارع. مثل مردم دیگه میمونه. ببینیم مثل مردم دیگه، مولا وقتی حرف میزنه ظاهر حال مولا اینه که اعمال کی میکنه؟ مولویت میکند. این ظاهر حال مولا اینه. طبیب وقتی حرف میزند ظاهر حالش اینه اعمال طبابت میکند. ریاضیدان وقتی حرف میزند ظاهر حالش اینه مسائل ریاضی را دارد میگد. پس بل جمله الاصل فی اوامر المولا و نواهی المولا الحمل على التشریع والمولویه من دون فرق بین موالی شرعیه و موالی عرفیه فرقی در این جهت نمی کنه و من دون فرق بین این که مولا احراز بشه در مقام قانون گذاریه تو مجلس و داره حرف میزند یا احراز نشود و در مقام تشریع بودنش احراز نشود. اصل در اوامر و نواهی مولویه حمله بر مولویت است الا ان یقوم دلیل و قرینتون علا خلافه. این مال بحث دیروز. مقدمه دوم چی میگیم؟ درسته، ما گفتیم غیر و بعیده، میگیم درسته، نتیجه گرفتم. توجه کنی، مقدمه دوم برای نواهی تقسیماتیست، برای نواهی تقسیماتیست، منها تقسیمها الالمولویت والارشادی که مزا در مقدمه اولا. این یه تقسیم برای نهی مولوی و ارشادی در مقدمه اول گذشت. و منها تقسیمها الى ذاتی و غیری، نواهی ذاتیه داریم، نواهی غیریه داریم. اونجا نواهی ذاتی غیری که تعریفش براتون معلومه، اونجایی که نه به یه شیء شده برای مبغوضیت خودش، مرجوحیت خودش، این میشه نهی ذاتی. اونجایی که نه به یه شیء شده برای مرجوحیت غیر و برای اینکه به غیر نرسی میشه نهی غیری، کمان که امرم دو قسم بود، امر ذاتی و امر غیری. پس منها تقسیمها الى ذاتی و غیری، کما ان الامر کذالک ایزن. و منها تقسیمها الى تحریمی و تنزیهی، نهی تحریمی داریم، نهی تنزیهی داریم، کما اینکه امر اینجوری بود، امر وجوبی داشتیم، امر استحباب. و منها اینکه نواهی متعلق به معاملات على اقسام اربعه، نهی که به معامله تعلق میگیرد، نهی مولوی على اقسام اربعه. گاهی نهی تعلق میگیرد، نهی مولوی یا نه ارشادی، نهی مولوی و قانونی گاهی تعلق میگیرد به ذات ما، به لفظ ایجاب و قبول. نهی تعلق میگیرد به معامله به اعتبار لفظ ایجاب و قبول. یتعلق النهی بالمعامله به اعتبار حرمت الایجاب و القبول. حرمت و مبغوضیت مال ایجاب و قبول، لفظ ایجاب و قبول، لکن متعلقش میکنه به معامله. مثال زدن براش به بیع وقت ندا. بیع وقت ندای نماز جمعه مثال زدن، گفتن این بیع منهی است و محرم، لکن اونی که مبغوض است در اونجا تلفظ به ایجاب و قبول مبغوضه، الفاظ ایجاب و قبول مبغوضه. بعد اشکال کردن به این مثال، مثال رو شیخ زده، اشکال کردن به این مثال شیخ به این که اولا در باب بیع وقتن ندا لفظ ایجاب و قبول و بیع منهی نی، اونی که منهی است ترک و سعی الصلات منهی است. نهی خورده به ترک سعی، ترک سعی مبغوزه. و اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، ترک و سعی مبغوز. و نهی و مبغوزیت و حرمت در حقیقت مال کیه؟ مال ترک و سعیه، نه مال الفاظ ایجاب و قبول. این یه اشکال. اشکال دومی که به شیخ کردن، گفتن این نهی در اینجا نهی غیریست و نهی ذاتی نیستش. لکن این اشکالها به شیخ وارد نیست. اگر غرض شیخ فقط مثال بوده، اشکال به شیخ وارد نیست. ان کان غرض و حد تمثیل لان المناقشه فی المثال لیس من دابل محصل. مثال رو میشه باید یه امر محالی رو ما مثال فرض کنیم. در باب مثال ید ممثل چجوره؟ واضحه، مثال میزنه، دلو به امر محالی مثال بزند. مناقشه در مثال از دعب محصل نیست، چون در حقیقت مثال یعنی فرض کن اینجوری، افرز کذالک، ولو نهی غیری باشد، ولو تو بگی نهی خورده به ترگ و سعی، میگه افرز که نهی خورده به چی؟ به لفظ ایجاب و قبول. اینا خوب بفهمید که اگر مراد شیخ تمثیل بوده اشکال به شیخ وارد نیست. لأنه لیس من دعب المحصل المناقشت و فل مثال. چرا لیسه؟ چون مثال باب فرضه، میگه فرض کن در اینجا نهی خورده به معامله، به اعتبار اینکه لفظ ایجاب و قبول چجوره؟ لفظ ایجاب و قبول مبغوض است و محرم. نداری مثال خودش نداشتیم. حالا اجازه بفرمایید. چرا خیلی عجله میکنید؟ اجازه بفرمایید، من یکی یکی، من در خدمتتونم. معلوم شه ذره مطالعه کردی یه ذره میفهمید. اجازه بفرمایید، من در خدمتتونم. و اما اگر مراد شیخ رضوان الله تعالی علیه تمثیل به مثال باشد برای بیان وجود مورد در فقه، اگر به این مثال زده برای اینکه بگه ما در فقه مورد داریم برای بیان مورد، فاشکال به شیخ یکون فی محله، برای اینکه میگیم اینجا موردش نیست، نه به ایجاب به معامله نخورده به اعتبار ایجاب و قبول، به معامله خورده به اعتبار ترک سعی، و نهی ذاتینی، نهی غیریس، امر به سعی مستلزم نهی از ترک سعی، امر به شیخ مختزی نهی از زد، ترک سعی نهیش نهی غیریه چون از باب امر به شیع در آمده. اگر شیخ بخواد مثال بزند برای بیان مورد در فقه و اثبات وجود اینجور نهی در فقه، اشکال به شیخ وارده و این در حقیقت دیگه تمثیل نی، این در حقیقت چیه؟ استدلال بر مطلب است، لیسا تمثیلن بل استدلالون علا سبیل تمثیل، استدلالون بالمثال، اشکال بهش وارده. ولی اگر مرادش صرف مثال بوده اشکال به شیخ وارد نیست. پس اگر مراد اون بوده اشکال وارد، اگر مراد این یکی باشه اشکال وارد نیست. لا یقال، اگر در فقه موردی براش نداریم، کما هو صریح و بعض از محققین و صریح تهذیب الاصول و دیگران، صریح و غیر واحد من المحققین، اگر در فقه موردی براش نداریم کما هو صریح و غیر واحد من المحققین، فمل وجه للتقسیم، وجه از برای تقسیم چیه؟ این تقسیم چه فایده دارد به یه چیزی که ما در فقه موردی براش نداریم؟ لا یقال، لنا نقول، بله این اشکال فی محلش است، این تقسیم وجهی ندارد، برای اینکه تقسیمی میخواییم بکنیم که هیچ در فقه موردی براش نداریم، اشکال فی محلش است، لعدم الجدوى فی ذلک التقسیم، این تقسیم فایده ای نداره، الا لبیان صور عقلیه، که خب اون دیگه تقسیم مسئله اصولی نمیشد، الا لبیان صور عقلیه. پس لا یقال، توجه فرمایید، لا یقال اگر موردی در فقه ما نداریم، دقت کنید، یعنی اگر در فقه نداریم یه جایی که نهی خورده باشد به معامله به اعتبار مبغوضیت لفظ ایجاب و قبول، اگر نداریم فما فائدت و تقسیم، ولی اگه میخوای تقسیمی بکنی بگو بله یا نه به میخوره به اجنه به کره مریخ، یا نه میخوره به کره نمیدونم جدی، به ساکنین کره جدی. شما میگی ما آقا ساکنین کره جدی نداریم، میگم لتقسیم عقلی. یا نه میخورد به جبرئیل یا نه میخورد به میکائیل. شما میگی آقا جبرئیل نه به تعلق نمیگیره، لا یسبقونه و بالقول و هم به امرهی یعملون. میگی ما تصویر عقلی کردیم، تصویر عقلی که اینجا مهم نی. پس لا یقال بعد از آنی که وجود در فقه ندارد کما هو صریح و غیر واحد من المحققین فلا فائده فی هذا التقسیم. لأننا نقول بله این اشکال وارد است، این اشکال درسته، اللهم لا یقال، که فقط میخواستن تصویر عقلی را بفهمونن، ففهم و تأمل، که فقط تصویر عقلی میخوان بفهمونن. حالا من برای اینکه خوب روشن بشه براتون مثال بزنم که معلوم بشه، گاهی نهی به معامله میخوره به اعتبار خود لفظ. شبیهش اگه گفتید کجا ما داریم در اسلام که گاهی نهی میخورد به شیعی به عنوان لفظش، خود لفظ مبغوزه، نه اینکه معنا مبغوز باشد. ولا تقولوا راعنا و قولوا زرنا. اینجا نه خورده به خود لفظ، یعنی خود لفظ راعنا مبغوزه، نه معنا مبغوز باشد. معنا که مبغوز نی، منتها این لفظ چون لفظی است که یهودی ها ازش سوء استفاده می کردن، خلاف ادب بوده، بهشون گفته شد لا تقولوا چی؟ راعنا. یا مرسی، متشکرم، ممنونم. شما از کلمه مرسی بدتون میاد، از چیچیش بدتون میاد، از معناش بدتون میاد. یا نه لفظ چون یادآور یک فرهنگ غربیه از لفظ بدتون میاد. اینجا یکون و لفظ و مبغوزن لکن محتوا مبغوز نیست. قسم اول اینجوریه، نه تعلق بگیرد به معامله به اعتبار مبغوزیت الفاظ ایجاب و قبول. و گفتن ما چنین موردی در فقه نداریم، شیخ براشون مثال زده با اون اشکال. این یه قسم از نه. قسم دوم از نهی به معاملات اینه که نه به معامله تعلق بگیرد لمبغوزیت المسبب، مسبب مبغوزه فلذا معامله منهی شده، مثل نهی از بیع. به من توجه کنی، نهی به معامله به اعتبار مبغوزیت مسبب، مثل نهی از بیع مصحف به اهل کتاب. چیش مبغوزه در اینجا؟ مالکیت اهل کتاب للمصحف مبغوزون. شارع نخواسته است اهل کتاب بر قرآن چه باشن؟ ملکیت اونها مبغوز است. یا ملکیت غیر المسلم لعبد المسلم، لا یجوز بیع عبد مسلم به غیر مسلم. چیش مبغوزه اینجا؟ کلمه ایجاب لفظ مبغوزه؟ نه. تسبب مبغوزه؟ نه. چی مبغوزه؟ مالکیت و غیر المسلم، سلطنت و غیر المسلمه علی المسلمه مبغوزه. مسبب مبغوزه است، نه به معامله خورده به اعتبار مبغوزیت مسبب. اینم قسم دوم. قسم سوم، نه تعلق میگیرد به معامله به اعتبار مبغوزیت تسبب، مبغوزیت تسبب. از این راه رفتن مبغوز است، نه خود راه مبغوزه، نه مقصد مبغوزه، یعنی نه ایجاب و قبول نه مسبب، نه راه مبغوزه، یعنی الفاظ ایجاب و قبول مبغوز نیست، مقصد یعنی مسبب هم مبغوز نیست. از این راه رفتن مبغوزه، این راه تو را درسته به مقصد میرسوند، اما از این راه نمیخواد بری، میخواد از یه راه دیگری بروی. تسبب مبغوز است، مثل حرمت زهار. زهار که محرم است، نه اینکه لفظ ظاهر تو مبغوز است، و نه این که جدا شدن زن از مرد مبغوض است. نه، جدا شدن زن از مرد مبغوض نیست، گاهی با طلاق جدا میشن، مبغوض نیست. چی مبغوضه؟ تسبب به زهار برای جدایی مبغوضه. شارع نخواست شما از این راه از زنتون جدا بشید. اگه میخواید از زنتون جدا بشید، یه عادل واقعی، دو تا عادل واقعی پیدا کنید و برید چیکار کنید؟ حلاق بدید. هی طالق، طالقون طلقت، طلقتون مهره، یا خالتها عن مهرها. تلخواسته جدایی مبغوض نی، اما جدایی چی مبغوضه؟ از راه زهار مبغوض است. اینه میگن نهی به معامله به اعتبار تسبب. اینم قسم سوم، فرقش دیگه با قسم اول و با قسم دوم روشن. قسم چهارم، نه تعلق میگیرد به معامله برای مبغوضیت آثار. آثار مسبب مبغوضه، یعنی جواز تصرف در مال مثلا در باب عقود. آثار مسبب مبغوضه، جواز تصرف مبغوض است. آمیزش با محارم مبغوضه. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نه لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. اگه نهی تحریمی باشد، معناش اینه انکحت و زوجتش مبغوضه، معناش اینه زن شدن زن پدر مبغوضه. نه، اینو هیچ مبغوضی، زن شدن که مبغوض، آدم زن میگیره، زن شدن که مبغوض نیست. از این راهم زن پیدا کنه اینه مبغوض نیست. چیش مبغوضه؟ آمیزش مبغوض است. آثار زوجیت رو بر زن پدر بار کردن مبغوض است. نه تعلق گرفته به معامله از باب مبغوضیت آثار. یا مثال دیگر، سمن المیتت سحتون، سمن الکلب سحتون. نه تعلق گرفته، نهی تحریمی به بیع کلب، فروش سگ منهی از حرامه. این نهی تحریمی نه از باب این که بعتو و اشتریتوش مبغوزه، لفظ مبغوزه مثل لفظ مرسی، از این جهت نی، نه از باب این که مسبب مبغوزه است، یعنی مالکیت سمن و مالکیت مسمن مبغوزه. نه، آدم پول داشته باشه که مبغوز نی، مسلمون پول داشته باشه اونم جنس داشته باشه، این که مبغوز نی، خود ملکیت که مبغوز نی. تسبب مبغوض نی که از این راه بخواد ملکیت بیاد، مثل باب زهار هم نی، بلکه اونی که مبغوض است تصرفات مبغوضه. شارع خوشش نمی اومده شما پول سگ فروشی بخورید، پول نون سگ فروشی بخورید. شارع از خوردن نون با سگ فروشی بدش می اومده. جواز تصرف در سمن یا جواز تصرف در مسمن رو حرام کرده. نون خوری گفته نون هزار تا راه دارد دیگه، نون سگ فروشی رو شارع باش مخالف بوده. نهی عن بیع الکلب از باب مبغوضیت چی؟ آثار. اکل مال مبغوضش بوده. جواز تصرف تو یه لباس درست کنی با سگ فروشی، بعد این لباس بخوای بپوشی، وقتی که نو سوره قدرم بخونی و بپوشی، چون از آداب لباس نو پوشیدن میگم خوندن سوره قدر رو یه ذره آب بش پوشیدن، بعدم باش پوز بدی، بعدم باش بری مسجد، خضو زینتکم عند، اینجور کارا با سگ فروشی شارع چجورش بوده؟ مبغوضش بوده. مبغوض بوده تصرفات و آثار مترتبه بر بی. آمده گفته لا تبع بیعا کلب، سمن الکلب سختون، سمن المیتت سختون. پس نواهی چیش تسببه؟ نه، نون خوردنش حرومه، نه از این راه. نون خوردن جایز، راه که آسمون به زمین نمیاد. ببینید راه زهار خودش مبغوضه، چون ترویج جهت باطلیت است. در زمان جهل، در زمان جاهلیت، اینا زنه که میخواستن از مرد جدا کنن چیکار میکردن؟ زهار. این میگه از این راه نرو، زنت مانعی نداره ازت جدا بشه، اما وسیله چی جدا بشه؟ طلاق. آثارش مانعی نداره زن که جدا شد ازش فاصله بگیرن. تسبب اونجا مبغوضه، از این راه زن را مطلقه نکن. مطلق شدن زن مانعی نداره، ترتیب آثار طلاق مانعی نداره. چی مانعی دارد؟ از این راه میگه مطلق نکن، چون این راه را بری دنبال آثار جاهلیت. اینجا نمیگه، نه اینکه بدش میاد از این راه تو بیع کنی، اون جواز آثار و اون آثار مبغوزشه، تصرف در سمن میته، تصرف در مسمن میته، اینا برش مبغوزه. توجه کنی،
پول نمیره، پول بده، پول که قربون پول نمیره.
آره،
پول از طریق خرید و فروش سرد باشه یا خرید و فروش میوه باشه،
پولش مبغوزه.
راهش بده.
مالکیت مبغوزه، مالکیت مبغوزه، مثل ملک مبغوزی. خیلی، یکی یکی، لفظش مبغوزه، شاره از این الفاظ بدش میاد، بعتو بدش میاد، بدش نمیاد. از این راه به ملکیت برسم بدش میاد. چرا؟ صبر کن، یکی یکی صبر کن. چرا بدش میاد؟ از این راه به ملکیت بدش میاد، از آثار بدش میاد. ذوقی نی، مسامحه است. از این راه به ملکیت بدش میاد، از آثار بدش میاد، فلز راهشان بدش میاد. فول همین فول که سبون. اولا کرناسی شرف داره. یک فرهنگ غلط بهتون بگم اگه با کسانی با رادیو تلویزیون سر و کار دارن، اینو بهشون بگن. یک فرهنگ غلط اینه که کارهایی که در جامعه، سعادت جامعه، بهداشت جامعه بهش ارتباط داره، در اثر فرهنگ غلط دیروز، امروز هم غلطش میدونی. مثل مثالی که ایشون داره میزنه رو فرهنگ غلط. صبر کن، من دارم نصیحت میکنم، تو نصیحت که دیگه حرف نمیزنه. میگم کناسی رو نگید بده، این فرهنگ غلطه. سوفوری رو نگید بده، این فرهنگ غلطه. حمالی رو نگید بده، این فرهنگ غلط است. اونی که اسلام گفته بده، اون بده. فرهنگ ما چون یک فرهنگ سرچشمه گرفته از استثمار و استعمار بود، میگفت مشروب فروشی خوبه، قشنگ مغازه‌شون تمیز میکرد، خیلی خوبه، شرف داره مشروب فروشی. اما کناسی رو بد میدونست، در عین اینکه کناسی واجبه. سفوری از واجبات، اگه یه روز سفور نیاد کسافت خونه و زندگی رو جا برمیدارد. اونی رو که اسلام حرام کرده باید فرهنگ ما بد بدوند، و اونی رو که اسلام جایز و واجب کرده فرهنگ ما باید خوب بدونه. من دیروز صبح جمعه رو گوش میدادم، یه مثالی داشت میزد، یادم نیست چی مثال میزد، آخر سر که میخواست مثال بزنه با همین فرهنگ غلط مثال زد. تو سخنرانیاتون مواظب باشید، تو مقاله نویسیاتون مواظب باشید. این فرهنگ غلط که کار جایز بلکه کار واجب، سفور شهرداری شدن واجبه در جمهوری اسلامی، مثل طبابت، مثل مهندسی، واجب کفاییه. اگر افرادی نبودن واجب عینیه، دستور الله هست، قانون اللهه. کناسی واجب قانون الله هست، واجب عینی یا واجب کفایی. منتها فرهنگ غلط، برای اینکه همه ماها بشیم یا آدمای پشت میز، توجه کنید. همه چرا حرف میزنید؟ خیلی کم لطفید، معذرت میخوام. این همون فرهنگ غلط است که ما اونچه خود داریم ارزش براش قائل نیستیم، اونچه دیگران دارن ارزش قائل. اگه من گفته بودم که نمیدونم ناپلئون این حرف رو زده است، همتون سراپا گوش میشدید. اگر گفته بودم موریس موتله میکلنگ این حرف رو زده است، همتون برا. اگه میگفتم ما ایدئالیست نیستیم، رئالیست هستیم، همتون گوش میدید. خیلی تاسف. و خدا کنه که این فرهنگ رو همون جوری که امام جا انداخته، شما ان شاء الله بتونید جا بندازید که فرهنگ غربی به استعمار غربی از بین بره. بگذاریم، نگذاشتید دیگه. منم اشتباه میکنم که برای شما عرض میکنم، به هر حال شما آقایون خدا حفظتون کند. حالا من شاید من اشتباه میکنم، من معذرت میخوام، شاید من اشتباه میکنم. نه، به هر حال کناسی ارزش ندارد، حمالی ارزش ندارد، بله مشروب فروشی ارزش داره، آبجو فروشی ارزش داره، رشوه گیری ارزش داره، خیانت ارزش داره، کلا سر مردم گذاشتن ارزش داره، دروغ ارزش داره، اینا ارزش داره. هرچی دروغ پشت هم بهتر بتونیم بندازیم محترم تریم، هرچی کلک بهتر بتونیم بزنیم محترم تریم، هرچی حرف بیشتر الکی بتونیم بزنیم محترم تریم. خب این دیگه فرهنگی است که ما چه کنیم آوردن. ما گاهی به یه رمان بیش از قرآن ارزش قائل میشیم، ما گاهی به یه کلمه روزنامه بیش از سخن خدا ارزش قائل میشیم. فرهنگ غلط بوده، حالا هستش. قرآن را سابق میذاشتن، وحی را، سخن الله را میذاشت کنار کوچه به عنوان گدایی میخوند، ما هم در کنارش رد میشدیم. این برای اینکه برای قرآنه. شما اگه سخن گورباچوف را بذارید کنار کوچه بخونید باش گدایی کنی، چه میکنن با شما؟ چه جور با شما برخورد میکنن؟ تو مملکتشون میتونن سخن گورباچوف را بذارن کنار کوچه باش برخورد کنن؟
قرآن ها پاره پاره، قرآن ها مندرس، قرآن ها کنار مساجد افتاده بشه، اعتنایی نمیشد در اثر تکثیر چاپ قرآن. حالا به همدلله جلو به چاپ قرآن رو گرفتن، این تکثیرش رو گرفتن. به قول شهید مطهری میگه استخفاف به صلات، یکیش اینه که آدم هر وقت شد میخونه، هر وقت نشد نمیخونه، جایی برای نمازش. این استخفاف به قرآن بود در فرهنگ ما. به هر حال هست، این فرهنگ به این زودی هم از بین نمیره. تو سخنرانی ها هست، تو مقاله ها هست، تو حرف ها هست که به هر حال هر جا میخوان مثال بزنن اینجوری مثال میزنن. ایشون هم خدا حفظش کنه میگه خیلی روشن فکر و خیلی خودش طرفدار اخلاق اسلامی میدونه، فوری مثال به کناز زد و من اصفهانی رام یاد اون من هر کجا رعایت کردم
رعایت نکردم. من عرض کردم
بنده رو میفرمایی، بنده هر کجا بهم اشکال کن بعد از مباحثه
سفارش کردید، ولی سفارش خودم عمل نکردم.
کدوم سفارش؟
من مثالم جای دیگری بود، شما فوراً حاشیه رفتید که
شما مثال نزدید به کناسی؟
من می‌خواستم توضیح بدم.
کنا با کناسی توضیح بدی؟
تو عرف ما یه چیزی هست که مجمل
میگم چرا؟ خب همین فرهنگ داری
کرد. من واقعا که نبود که شما دارید
میگم مثال داری میزنی. خیلی حالا من معذرتم. خیلی شما حالا الحمدلله دعوا نداریم، ایشون هم میگه منم با این فرهنگ مخالفم، الحمدلله شما هم با این فرهنگ. خیلی
تغییر ذهن، شما معذرت میخوام شیخ یه مثال زده موردشون نداشته، اون مثال زده، اینم قبول
بکنید
که برای تغییر ذهن مثال
بوده. تغییر ذهن هم دنبال فرهنگ غلط رفتن همینه. ایشون میگه بله منم برای این جهت گفتم، معنی ندارد. من همینو میگم، یکی از رواج فرهنگ اینه به عنوان مثال بیاد. این راه رواج شما چون روشن فکر و خیلی حرف روشن فکر میزنی میگم، اما یکی از رواج فرهنگ های غلط اینه عنوان مثال پیدا کند. بلکه عامل بزرگ برای فرهنگ های غلط اینه مثال که پیدا کنه جا باز میکنه، کم کم تو جامعه جا باز میکنه. بگذریم از این هم. به هر حال در قسم چهارم، نه معذر من دیروز امروز چرا اینجوری حرف میزنم پی خودی، هر وقت من رفتم اینجور حرفا رو بزنم شما بگید آقا اینجا مباحثه، این حرفا رو نزن. پس برای قسم چهارم، اونجا ایست قسم چهارم که نه متوجه شده است به معامله به اعتبار مبغوضیت آثار. اینم قسم چهارم، نظیر بیع میته، نظیر بیع عذره که در اسلام محرم قرار داده شده و این حرمت نه به اعتبار مبغوضیت ایجاب و قبول است، نه به اعتبار اصل الملکیه است، نه به اعتبار تسبب است، به اعتبار آثار است. اکل مال از این راه مبغوضه، خواسته با بیع میت و کلب اکل مال نشود. اکل المال از آثار ملکیته. اگرم میبینی ملکیتش مبغوضه، باز به ما هوه هوونی به اعتبار اکل المال و آثارش. اینم یه تقسیم برای نه. توجه کنید، توجه کنید.
خب بله،
پیشی صحبه ملکیتش صحبه. خب دیگه سمن هست یا نه؟ ملک شده دیگه، چجور میگه ملک نی؟ ملک شده که حالا سب قبول داره ملکیت چه یا نه؟ این از قضا دلیل بر صحت معامله است. حالا اجازه بفرمایید، این سمن الکلبه دلیل معامله صحیحه. توجه بفرمایید، این چهار قسم نهی تحریمی در معاملات، اینم یه تقسیم. اما تقسیم دیگری که صاحب کفای قدس الله روحه اینجا کرده و اون تقسیم نهی است در عبادات به اونی که تعلق میگیرد به خود عبادت یا به جزء عبادت یا به شرط عبادت یا به وصف ملازم یا به وصف غیر ملازم، پنج تا نهی درست کرده. گفته نهی متعلق به معامل به عبادات، قد یتعلق به نفس العباده، قد یتعلق به جزء العباده، قد یتعلق به شرط العباده، قد یتعلق به وصف ملازم، قد یتعلق به وصف غیر ملازم. این تقسیم لیس فی محله، این تقسیم در محلش نیست. چرا؟ بر اینکه این تقسیم نه در محل نزاع مؤثر است و نه در اقوال مسئله. لیس مؤثرا فی محل نزاع و اقوال مسئله و ادله مسئله، در ادله و اقوال مسئله مؤثر نیست. و وقتی تقسیم در ادله و اقوال مؤثر نبود نباید ذکر بشه، و الا لکسرل تقسیمات. میگفتیم نه یا با آب خوردن میگیره یا به نون خورد، یا به مشروب میگیرد یا به مطعوم میگیرد، یا به عبادت حجی میگیره یا به عبادت صلاه. اینه میشه تقسیم کرد دیگه، ان نهی و اما یتعلق الی العبادت الصلاتیه، اما یتعلق الی العبادت الصومیه، اما یتعلق الی العبادت لکثرت تقسیمات. همیشه در تقسیم ها باید تقسیم یا در اقوال مسئله دخیل باشد یا در ادله مسئله و در یا در تحریر محل نزاع یا در تحریر محل نزاع یا ادله یا اقوال. این تقسیم در هیچ کدام دخیل نیست، تقسیم صاحب کفایه در هیچ کدام دخیل نیست. چرا؟ برای اینکه همه اینا برمیگردد به نهی در عبادت. همه این تقسیم ها برمیگردد به نهی در عبادت. خب نهی در عبادت درش اقوالی هست، یکی میگه موجب بطلان هست نهی در عبادت، یکی میگه موجب بطلان نیست، همش برمیگرده به نهی در عبادت. جزء العباده، شرط العباده، وصف العباده، ملازم یا غیر ملازم، برمیگرده به نهی در عبادت. اگر این جزء و وصف و شرط عبادی باشد، اگر هم غیر عبادی بشن میشه نهی در غیر عبادت. این تقسیم چه اثری دارد؟ شما تقسیم میکنید، میگید نهی در عبادات یا به جزء میخوره یا به وصف میخوره، وصف ملازم یا وصف غیر ملازم، یا به شرط یا به خودش. میگیم هیچ اثری در مسئله ندارد، برای اینکه این اجزا و شرایط و اوصاف اگه عبادتن فداخلتون فی نهی علل عباده، اگه غیر عبادتن داخلتون در نهی غیر عبادی. این به کجاش ارتباط داره؟ داخل در نهی غیر عبادی. این ارتباطش چی پیدا میشه؟ به بس ارتباطی نداره. این تقسیمی است که اگه بخوایم اینجور تقسیم کنیم لکسره، لا یقال، لا یقال. این تقسیم برای اینه که بفهمیم آیا نهی به جزء عبادت علا قول این که این جزء باطل شد لأنه عباده، نهی به جزء العباده که خود جزء چجوره عبادت است، آیا حالا که این جزء العباده به ما انه عباده صارت باطله، آیا بطلان جز سرایت می کند به بطلان کل یا سرایت نمی کنه؟ میگیم این ربطی به بحث نواهی ندارد. لا یقال، این تقسیم برای اینه که بعد القول به بطلان الجزء العبادی المنهی، شرط عبادی منهی، وصف عبادی منهی، بعد القول به بطلان اینها، آیا از بطلان اینها بطلان کل العباده ثابت می شود یا بطلان کل العباده ثابت نمی شود؟ میگیم این ربطی به نهی در عبادات داره، این بحث مستقلیه، به عنوان تنبیهون تذنیبون آخر بحث ما هم متعرض می شیم، ینبغی التعرض له فی آخر البحث به عنوان تذنیب و تنبیه. این ربطی به مسئله ندارد، این دنباله های مسئله است. نهی در عبادت موجب فساد، این قول ما. بعد جزء العباده ای که عبادت است، مثل سوره، مثل حمد، جزء العباده ای که عبادت است نهی بهش خورده، سار فاسدا، شما بحث میکنی آیا فساد جزء به فساد کل هم سرایت میکند یا نه. این ربطی به نواهی در بحث نواهی ندارد، این یه بحث مستقلی است. ينبغى البحث عنه في آخر البحث كما نفعله تبعا لسيدنا الاستاذ ان شاء الله، ما هم در آخر بحث این بحث رو متعرض میشیم، اما تقسیم اینجا به درد نمیخورد. این هم تازه کلو مقدمه دوم. مقدمه سوم، اجازه فرمایید. ها؟ از فروع نه از اصول. فروع رو به عنوان تذنیبان باید گفت، به عنوان تنبیهان باید گفت، نه به عنوان یک مقدمه و یک رکن مسئله. ده تا مقدمه تقریبا صاحب کفایه درست کرده، یکیش اینه. مقدمه سوم، میرسیم فایده دارد، میخونم فایده شو، میرسیم، اجازه فرمایید. مقدمه سوم، اصلی در مسئله وجود ندارد، لا اصل فی المسئله که نرجع الیه عند الشک. ما اگه شک کردیم که نهی در عبادات موجب فساد هست یا نه، نهی در معاملات موجب فساد هست یا نه، از ادله نتونستیم بفهمیم موجب فساده، نتونستیم بفهمیم موجب فساد نیست. اصلی نداریم که اگر از ادله دستمون کوتاه شد به اون اصل مراجعه کنیم. لا اصل فی المسئله که یرجع الیه مع شک فی دلالت و الملازمه، شک میکنیم نه دلالت میکنه یا نه، شک میکنیم حرمت ملازمه با فساد دارد یا نه. اصلی ما در مسئله نداریم. چرا؟ برای اینکه فوق اونی که میشه تصور بشه استصحاب عدمه، سایهش مستدام استصحاب عدم. شک میکنیم لفظ نهی دلالت دارد بر فساد یا دلالت شما بگی استصحاب میکنیم چی را؟ عدم و دلاله را. فوقش استصحاب عدم میتونید بگید دیگه. ما ادله طرفین رو خوندیم، هیچ کدومش برای ما قانع کننده نبود. میگی شک میکنم در دلالت نهی بر فساد، استصحاب میکنم عدم دلالت را. یا استصحاب عدم ملازمه، شک میکنم بین حرمت و بین فساد ملازمه ای هست یا ملازمه ای نیست. میگه استصحاب میکنم عدم ملازمه. فوق اصلی که میشه گفت این اصله، اینم تمام نیست، این استصحاب تمام نیست. اما برای اینکه یه اشکال مشترک به هر دو هست، لل اشکال مشترک به ما، یه اشکال مشترک هر دو داره و اون اینه که عدم ملازمه و عدم دلالت حکم شرعی که نی، عدم ملازمه و عدم دلالت حکم شرعی نیستند، لابد باید موضوع زی حکم شرعی باشند تا استصحاب درش چی پیدا کنه؟ جریان. حکم شرعی که نیستند، لابد باید موضوع زی حکم شرعی باشه تا استصحاب درش جریان پیدا کنه. استصحابن موضوع از حکم شرعی هم نیست. عدم و دلاله اثر شرعیش چیه؟ نواهی دلالت بر فساد نمی کنند. اثر شرعیش چیه؟ ها؟ صحت اثر شرعیه؟ صحت اثر عقلی اثر شرعی که نیست. خودش تازه خودشه. عدم و دلاله میگه اثرش نه، صحت اثر عقلی. بین حرمت و فساد ملازمه نیست. چه اثر شرعی داره؟ اثر شرعی برش بار نمیشود. اگه بگی اثر شرعی صحت است، خب صحت رو دیگه همه بچهای معالم خون و اول کفای خونده میدونن که صحت جز آثار شرعیه نیست. صحت و فساد قابل جعل نیستن. اعاده و قضا، اعاده قابل جعل نیست. اینه که بارها گفتیم که پس موضوع از اثر شرعی نیست. این یه اشکال در استصحاب. اما اشکال مختص، عدم و دلاله که میگید، میگم عدم و دلاله حالت سابقش کیه؟ وقتی که این لفظ لفظ بود و دلالت نداشت، کان لفظن ولم لکن دالا، این حالت سابقه نداره. از اولی که لفظ نهی بوده من نمیدونم دلالت داشته یا دلالت نداشته. میگی قبل از آنی که وضع بشد و در عالم لفظ بیاد، اون وقت دلالت نداشت. واضع که وضع نکرده بود دلالتی نداشت، حالا هم دلالتی ندارد. میگم اختلاف در موضوع دارد. چون قبل از آنی که واضع وضعش کنه الفاظی نبود، حروف متفرقه بود، هیئت لا تفعلی نبود، لای بود و یفعلی بود و لا تفعلی بود، هیئت لا تفعل نبود. قبل از او این هیئت مرکب نبود. حالا میخوای بگی چی دلالت دارد؟ هیئت لا تفعلی. پس موضوع با هم فرق کرد. اگه بگی نه، اون وقتی که داشت تو ذهنش لا تفعل و تصور میکرد، اون لا تفعل اون وقت دلالت نداشت، بعدم که وضع کرد بازم دلالت نداره. میگم هنگامی که اراد الوضع تصور لا تفعل را، لا تفعل اون وقت دلالت نداشت، بعد از وضع شک میکنن دلالت پیدا کرد یا دلالت پیدا نکرد، استصحاب میکنن. میگم این استصحاب هم تمام نی، برای اینکه قضیه مشکوک و متیقنه چند تاست؟ دو تاست. لا تفعل در ذهن دلالت نداشت، از باب سالبه به سلب محمول، چون وضعی وجود نداشت. لا تفعل در ذهن دلالت نداشت بر فساد، از باب چی؟ وضع نبود. لا تفعل بعدی میخوای بگی دلالت ندارد بعد الکی؟ وضع، یعنی با بودن وضع دلالت ندارد. اون وقت وضع نبود و دلالت نداشت، حالا وضع هست و دلالت ندارد. یکی میشده سالبه به سلبه محمول، یکی سالبه به سلبه موضوع، یکی میشه سالبه به سلبه محمول. قضیه متیقن و مشکوکه چی شد؟ دوتا شد. لا تفعل در ذهن واضع دلالت نداشت. چرا دلالت نداشت؟ وضعی وجود نداشت. میگی لا تفعل بعد از وضع هم دلالت ندارد. حالا که ندارد چرا ندارد؟ از باب اینکه وضع نشده. پس یکی دلالت نداشت لعدم الوضع رأسن، یکی دلالت ندارد لعدم الوضع حملن. قضیه متعقن و مشکوکه، یکی سالبه به سلب موضوع، یکی سالبه به سلب محموله. و این شیطه قلت مگه برگردونی به استصحاب عدم ازلی. حالا اینو مطالعه کن انشاءالله برای فردا. ها؟